محیط زیست ما هنوز نسبت به ارائه این تر اقدام نکرده، تر مشارکت
نکرده. ارائه شده تر.
خب من اگه ارائه شده خب پس
حالا من توضیح میدم راجع به
جالبه که مجلسی های ما همین آقای شریعت نژاد دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس اشاره کرده بود که چند بار درخواست شده ولی هنوز ارائه ندادن.
مجلس نیومده تا حالا مجلس.
بفرمایید.
مجلس نیومده ولی ارائه شده به خب سازمان، به دبیرخونه یو ان اف سی سی ثبت هم
خب
شده.
اون الان میخواد شورای نگهبان اینو میخواد برای تصویب.
اینجا یه بحث اختلافی وجود داشت که آیا در واقع NDC هم جزء سند هست یا نیست. یعنی چون شما توش متعهد به ارائه برنامه شدی. خب تو برنامه، اما خود این برنامه جزء در واقع یکی از مثلا به سند ضمیمه مشخصی که قید شده باشه، تو خود این قید نشده که این ضمیمه شه، ولی قید شده شما حتما باید اینو ارائه کنی. حالا یه سری اسناد ضمیمه دیگه جای دیگه اشاره شده، ولی این در واقع یه بحثی بود که سازمان محیط زیست میگفت آقا من این برنامه رو ارائه باید انجام بدم، انجامم میدم، اما این جزء خود سند نیست که من به مجلس ارائه بدم. از سوی دیگه در واقع خیلی از حقوقدانان رسانه دیگه مد نظرش این بود که نه، با توجه به اینکه اصل تعهداتی که برای ما به وجود میاد در رابطه با کاهش انتشار در اون برنامه مشارکت ملی درج می شود و ما مختاریم چی بگیم، ولی وقتی گفتیم دیگه متعهد میشیم با اون برنامه، پس حتما اون رو هم ما باید در چارچوب برنامه‌مون، در چارچوب در واقع لایحه بیاد ورود پیدا کنه مجلس و تصویبات بعدی نسبت بهش انجام بشه. علت این که این وجود و الانم من چیزی که متوجه شدم اینه که ظاهرا سازمان محیط زیست از اون برنامه اولیه‌ای که قبلا ارائه کرده بود در واقع اون رو قائل به این شده که قابل تعدیله و تو جلساتی که بود ظاهرا به این ترتیب شده که اون قرار تعدیل بشه و اون مبنا نیست و الان فارغ از اون در واقع این موضوع بررسی بشه، تصویب بشه، برنامه بعدی حالا یا بعدن ارائه خواهد شد NDC قطعی ما و یا در واقع NDC اصلاح خواهد شد. ظاهرا چیزی که بعد از بحث‌های مکرری که صورت گرفت نتیجه نهایی که داشتیم به این ترتیبه. بنابراین اگر من بخوام جمع‌بندی بکنم عرایزم رو، تعهدات دو دستن، یک دسته تعهد به نتیجه است، مثل ارائه برنامه، مثل ارائه اطلاعات، مثل همکاری، مثل مشارکت در برنامه کامپلاینس کمیتی که در واقع کنترل پایبندی است، اینا همه شما تعهد داری مشارکت بکنی، اما یک سریاش تعهد به وسیله است، یعنی با توجه به توانمندی، با توجه به ساختار کشورت، با توجه به اینها شما موظف میشی که این رو اجرا کنی. اونا هم با این چهارچوب شما رو میسازن. محتوای NDC هم در واقع در این چهارچوب.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی توضیحاتتون ارزنده و شایسته بود، خیلی سپاسگزارم. خب آقای دکتر، آقای مهندس، عرضم به حضورتون که با توجه به توضیحاتی که آقای دکتر پیری در خصوص موارد حقوقی این توافقنامه ارائه دادن، ما نتیجه میگیریم که فعلا ما چون این هنوز در مجلس شورای اسلامی تایید نهایی نرسیده و شورای نگهبان تایید نکرده، فعلا ما ملزم هستیم که مشارکت بکنیم در واقع، در یعنی کاری نکنیم که برخلاف در واقع معاهده توافقنامه پاریس بشه. و تا اونجا می که من اطلاع دارم از مجموعه 100 کشوری که حالا بالاتر از 100 کشوری که این رو تایید کردن در 22 آوریل 2016، تعداد زیادیشون در مجلسینشون حالا یا در مجلس ملیشون یا در سنا اینو در واقع به تصویب رسوندن. خب الان یه توضیحی که من می‌خواستم از حضرت علی داشته باشم اینه که ما در راستای در واقع مباحث علمی و فنی در واقع توافقنامه پاریس تا کنون اطلاع داری چه زیرساخت‌هایی رو فراهم کردیم که آماده بشیم در واقع برای انجام اون تعهدات؟
حالا قبل از اینکه من به این بپردازم یه نکته‌ای رو بگم. ببینین، موافقتنامه پاریس ابتداً یک معاهده اقتصادیه و تو کل دنیا و نمایندگان کشورهایی که شرکت میکنن تو جلسات کوپ عموماً به عنوان یک معاهده اقتصادی شناخته میشه. برخلاف اون چیزی که ما داخل
بود اقتصادیشو خیلی اهمیت بهش میدن،
بسیار بسیار جدی میگیرن. نمونه من فقط بگم، مثلا خیلی از کشورها وزرای نفتشون شرکت میکنن در اجلاس کوپ.
بله، تو ایران هم در بیشتر مواردی که در واقع بحث بوده بر سر توافقنامه پاریس، هم وزیر نفت ما هم
نه، ولی تو اون جلساتی که تصمیم گیری اتفاق میفته، منظورم جلسات کنوانسیون تغییر اقلیم، ما نمایندگانی که داریم عموما نمایندگان حوزه زیست محیطی ما هست. کلا تو کشور ما موافقت نامه‌پرسی که معاهده زیست محیطی قلمداد شده برخلاف اون چیزی که تو کل دنیا شناخته شده. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه ما کلا به کنه مطلب تا حالا پی نبردیم، تا حالا ابعاد اقتصادیش برامون هویدا نشد. من فقط چند تا نکته بگم. ببینین، ما الان شاهد این هستیم که آمریکا از موافقت نامه‌پرسی خارج شد. سوال، اگر موافقت نامی پرس موافقت نامی یه که خیلی برخورد جدی با کشورها نخواهد داشت. خب ما شاهدی هستیم که آمریکا خب بالاخره توی شورای امنیت حق وتو داره، قدرت لابی بسیار جدی داره تو کنوانسیون. چرا با وجود این ابزاراش بازم از موافقت نامی پرس خارج میشه؟ به خاطر اینکه پتانسیل های بسیار بسیار جدی و تاثیرگذاری تو اقتصاد این کشور ممکنه به وجود بیاد. فقط آمریکا نیست،
در خصوص خروجش
نه، اصلا تعهداتش عدم وقت اگه توفیقی تو اجرای توافقات تعهداتش نداشته باشه، میدونه که با وجود اینکه آمریکاست ممکنه دچار چالش‌های جدی بشه تو کنوانسیون. فقط آمریکا نیست که این رفتار رو داره، روسیه هم همین کارو کرده. روسیه هم هنوز به موافقت نامه پاریس نپیوسته، ترکیه هم هنوز به موافقت نامه پاریس نپیوسته. من شما رو می‌خوام به یک نکته توجه بدم که شاید تا حالا کسی تو کشور ما بهش دقت نکرده. ما شاهد این هستیم که دنیا به دو دسته در تعامل با موافقت نامه پاریس تقسیم شده، کشورهای دارنده منابع انرژی، کشورهای فاقد منابع انرژی. کشورها که دارنده هستن عموما در تعاملشون با موافقت نامه پاریس رفتار مشابهی داشتن، یعنی یا نپیوستن یا اگر پیوستن طوری پیوستن که صدمه‌ای بهشون نرسه. دو نمونش آمریکا و روسیه بود. روسیه الان که از بزرگترین دارندگان منابع زغال سنگ، بزرگترین تولید کنندگان نفت، بزرگترین تولید کننده نفت دنیا، شاید خیلی فکر کنن عربستانه ولی آمریکاست. آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت دنیاست، یکی از بزرگترین ذخایر شل دنیا، نفت شل دنیا تو آمریکاست. خب پس آمریکا دوست نداره این منابع انرژیش رو دست نخورده زیر زمین باقی بمونه، انرژی که بسیار ارزونه. ترکیه که میگم نپیوسته منابع زغال سنگ بسیار بسیار جدی داره. عربستان و قطر و امارات، اینا سه تا کشور هستن که پیوستن. سوال، اگه واقعا کشور دارنده منابع انرژی نباید به موافقت بپیوندن، پس چرا ما شاهد پیوستن عربستان و قطر هستیم؟ در واقع اینها طوری پیوستن که هیچ تعهدی نداشته باشن. تو همون NDC ببین، من باز مجبورم پرانتزی باز کنم، برای نوشتن NDC ما 5 فرمت داریم، ما میتونیم تو 5 فرمت بدیم. البته الزامی نیست که شما تو 5 فرمت NDC تون رو بنویسین، ولی عربستان و قطر تو هیچ یکی از این 5 فرمت تعهداتشون ننوشتن. چرا؟ چون میخواستن فقط به اکشن آنلی در واقع اتکا کنن. یعنی چی؟ یعنی هیچ تعهد قابل پیگیری و ارزیابی نداشته باشن. به عنوان نمونه قطر تو NDCش هیچ عددی ذکر نکرده، فقط گفته که تلاش در راستای مثلا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تلاش برای توسعه تجدیدپذیر. یعنی توی حقوق بین الملل هیچ قابلیت پیگیری و رهگیری بر خودش رد پایی نذاشته،
همش تلاشه.
بله، عربستان هم یه همچین چیزی.
حالا من برای کسی هم پیگیری تلاش نخواهد بود دیگه.
نه اصلا قابل ارزیابی نیست که موفق بوده یا موفق نبوده، بس اینه. میخوام بگم موافقت نامه پاریس که موافقت نامه کامل اقتصادی تو دنیا باش اقتصادی برخورد شده، وزرای انرژی و اقتصاد به شدت توی بحثای کلایمت چنجشون توی دبیرخونه هاشون تأثیر گذارن، ورود دارن، اصلا بعضا رؤسای بحثا هستن. حتی انگلستان هم همین طور.
ما چقدر نگاهمون به مسئله اقتصادی بودن
ما به من فقط میگم الان کمیسیون تخصصی موافقت نامه پاریس تو مجلس شورای امنیت به نظر کدوم کمیسیونه؟ کمیسیون کشاورزی. چرا همچین ارجای شده؟
من مسئولش هم دبیر محیط زیست کمیسیون کشاورزی.
بله، فقط این نیست، اصلا متولی موافقه نامه تو کشور ما سازمان محیط زیسته. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم موضوعات تو کشور ما فهم نشده. خب این متاسفانه عدم تخصص و بی توجه به ابعاد اقتصادی باعث شده که ما تعهداتی که ابتدا هم می‌خواستیم بدیم، تعهدات بسیار سنگین و غیر قابل تحقق بوده. ما یک سندی نوشته بودیم تحت عنوان INDC، همون NDC فقط یه آی داره که intended، یعنی مد نظر، یعنی سند تعهدات ملی مد نظر. این INDC اصلا از نظر حقوقی الزام آور نبود، ولی حالا آی دکتر میتونن توضیح بدن طبق تصمیم شماره 22 همون جلسه کوپ میتونه توی سازوکار تبدیل بشه به تعهدات کشور. حالا اون سند رو ما تهیه کردیم، مصوبه به هیئت دولت هم هست، ارائه هم کردیم به کنوانسیون. تو اون تعهد در واقع ذکر کردیم که ما بین 4% کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهیم داشت بر سناریو بی ای یو، و این رو تا 12% میتونیم افزایش بدیم به شرط ها و شروط ها. خب بعد تو سندمون ذکر کردیم که اجرای این تعهدات ما به ترتیب 17.5 و 52.5 میلیارد دلار هزینه داره. دقت دارین دیگه، ما برای این که
یه بار دیگه بفرمایید
17.5 و 52.5 میلیارد دلار
هزینه داره،
هزینه اجرای تعهداتی که خودمون گفتیم اینقدر داره. البته بررسی سندهایی که خود سازمان محیط زیست توی دفتر تغییر اقلیمش منتشر کرده بود نشون میده که اصلا این اعداد درست نیستن. من فقط یه نمونهشو بگم، ما اونجا اینا که میگم توی سندی تحت عنوان گزارش سوم ملی تغییر اقلیم که نسخه انگلیسیش به توی سایت کنوانسیون تغییر اقلیم بین الملل وجود داره و قابل دانلوده، اونجا ما ذکر کردیم، گفتیم ما وقتی من میگم 12% کاهش انتشار گاز گلخانه یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقاتی باید بیفته؟ ما اومدیم اینجا ذکر کردیم، گفتیم ما مثلا به عنوان نمونه ما باید 500 هزار دستگاه اتوبوس هیبریدی یا گازسوز تعویض کنیم با سیستم ناوگان فعلی. من اینکه این کار چقدر خوبه یا بده بحث نمی کنم، دارم امکان تحققش رو بحث می کنم که با قیمتهای فعلی اگه شما این رو در واقع یه چارت دو تا چارت بکنیم میدونی یه چیز در مورد حدود 130 میلیارد دلار فقط همین تیکه تعهد ما تو حوزه حمل و نقل برای ما هزینه خواهد داشت. تو حوزه برق ما گفتیم که میزان راندمان نیروگاهامون رو به صورت میانگین سالانه چیزی حدود 3 برابر بیشتر از ظرفیت افزایش راندمان هر ساله افزایش خواهیم داد.
یعنی چی اینا آقای مهندس؟
ببینید ما اومدیم تو اون سند گفتیم که میانگین راندمان نیروگاه حرارتی ما در سال 1409 که معادل 20 میشه به 37% خواهد رسید. یعنی ما رشدی که الان داریم هر سال افزایش راندمان میانگین افزایش راندمان نیروگاه حرارتی حدود 0.23% تو هر سال. ولی اگه بخوایم به اون عدد برسیم باید این 0.23% رو ضرب در 3 کنیم، یعنی تلاشایی که شده برای افزایش راندمان 3 برابر بشه. سوال، این پولش از کجا قرار بیاد؟ ما همین الان توی وزارت نیرو شاهد این هستیم که بسیاری از نیروگاه‌ها داره تعطیل میشه. چرا؟ چون بخش خصوصی که متولی در واقع ساخت و بهره برداری نیروگاه هست داره از این نیروگاه میره بیرون. چرا میره؟ چون مطالباتش از دولت نمیتونه صاف کنه. تو وضعیت اقتصادی متاسفانه گرفتار شدیم که بخش خصوصی تمایلی به حضور و ورود توی نیروگاه سازی نداره که یکی از شواهدش خاموشی های سال قبل و امسال. حالا امسال خدا یه رحمی کرد به ما، تونست این بارندگی های مقدار کاهش بار داشته باشه از جهت اینکه نیروگاه های برقابی اومدن به کمک ما. من خبرها میخوندم که 4000 مگاوات ظرفیت برقیمون فقط به خاطر نیروگاه برقابی امسال افزایش پیدا کرده که اگه افزایش پیدا نمیکرد امسال خاموشی هامون از سال قبل بدتر خواهد میبود. تو این شرایط اقتصادی که میگم بخش خصوصی داره فرار میکنه از نیروگاه سازی و بخش دولتی هم به خاطر کمبود بودجه های عمرانی توان افزایش ظرفیت نیروگاه نداره، به نظر شما الان اولویت ما برای کشورمون چی باید باشه؟ این باید باشه که نگران گازهای گلخانه‌ای باشیم که اصلا بسیار از دانشمندان دنیا میگن عامل گرمش جهان نیست. ما باید نگران این باشیم یا نگران حیات و ممات صنعتمون باشیم که من بگم به ازای هر یک دلاری که ما توی ساخت نیروگاه ها در واقع اقدام نمی کنیم 100 دلار تو خاموشی های اون صنعت ما داریم ضرر میدیم. ببین هر صنعتی که به خاطر خاموشی ها، اینم بگم متاسفانه در کشور ما اولویت خاموشی ها با صنعته، برخلاف هر جای دنیا که با در واقع خاموشی ها تو بخش عمومیه و خانگیه صنعته. چرا تو داخل صنعت ما که خب بالاخره ما یه اعتقاداتی داره و دوست داره مردم تو رفاه بیشتری باشن، اما همین باعث ضربه به صنعت شده، باعث شده که بسیار از صنایع ما سوددهی بیفتن، انگیزه خودشون بر توسعه از دست بدن. بخش جدیدی که میخواست توسعه بده یا بخش خصوصی که میخواست کارخانه بزنه، میخواست صنعتی تو منطقه را بندازه، به خاطر اینکه میدونه برقی که میخواد داشته باشه نوسانات جدی خواهد داشت، اصلا از تأسیس کارخونه صرف نظر کرده. این یعنی چی؟ یعنی ضربه به تولید، ضربه به اشتغال. اینا از کجا شروع شده؟ یعنی این دومینو از کجا شروع میشه؟ از نوع اشتباه سیاستگذاری ما توسعه انرژی. ما اومدیم گفتیم که اولویت ما به جای اینکه توسعه نیروگاهی باشه باید این باشه، طبق این سند در واقع آیندیسی. من میخوام بگم موافقت نامه پاره ضربه‌ای که داره به کشور ما میزنه تو حوزه اقتصاد داره اولویت‌های ما رو جابجا میکنه. اولویت ما که باید قاعدتا حرکت به سمت تولید بیشتر، حرکت به سمت در واقع اشتغال باشه، این رو جابجا میکنه و میره به سمت هایی که تقریبا میشه گفت بیراه است. اما این تنها خسارت موافقت نامی پاریس نیست. ما توی سند آیندیسیمون گفتیم تا 12% میتونیم تعهداتمون رو افزایش بدیم، گفتم به شرط ها و شروط ها. چه شروطی ما تعیین کردیم برای اینکه بتونیم تعهدمون 12% کنیم؟ ما تو سند آیندیسی خودمون ذکر کردیم رفع تحریم های ظالمانه، دقیقاً آنجا سانکشنز، این عنوانی که ما تو آیندیسی.
آقای مهندس من از شما خیلی متشکرم، شما دقیقاً دارید سوالات بعدی منم جلو جلو دارید پاسخ میدید، خیلی سپاسگزارم. حالا این رو بفرمایید تا بعد من یه سوالی مرتبط با اینم از آقای دکتر و آقای مهندس ایران شهید داشته باشم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. خدمت از ما اونجا اومدیم گفتیم که ما تعهداتمون رو منوط کردیم به رفع تحریم‌های ظالمانه. بسیاری از اساتید علوم سیاسی که ما حالا باهاشون تعامل داشتیم سر همین بحث توافق پاریس ابراز می‌داشتن که این نوعی پذیرش غیر مستقیم تحریم‌های کشوره. چون وقتی شما دارید میگید این سری تحریم‌های ما در واقع ظالمانه است، زمینش اینه که این سری تحریم‌ها هم حقمونه و اصلا باید می‌داشتیم و اینها. اصلا این چه معنی داره؟ تو حقوق بین‌الملل شناخته نشده است. متر این که این تحقق پیدا کرده یا نکرده چطور تعیین میشه؟ از کجا ما بفهمیم که آیا این تحریم که اصلا نمیدونیم ببین مثلا تحریم داریم، تحریم هستی، یه سری تحریم داریم حقوق بشر، یه سری تحریم اتحادیه اروپا، همه تحریم های ما کد داره مشخصه، میشه ذکر کرد اسمشو و خواستار لغوش شد. ولی شما اینطوری برخورد میکنید غیر قابل تحققه و متاسفانه اینطور برخورد کردن ما این شعبه رو ممکنه به وجود بیاره که توی مجامع کنوانسیون تغییر اقلیم از ما مطالبه کنن، از ما بخوان که شما ملزمی که 12% کاهش بدین. ما چه ادله‌ای داریم اونجا که درباره این موضوع در واقع واکنش نشون بدیم؟ ببینید خیلی از کشورها مثل ما اومدن یه بخشی از تعهداتشون یا همه تعهداتشون مثل افغانستان همه تعهداتشون مشروط کردن که اصلا ما میتونستیم این کار کنیم. سوال اینه که حالا چرا نکردیم به کنار، ولی همونا هم وقتی اومدن مشروط کردن خیلی گام به گام. مثلا پاکستان گفته که 40 میلیارد دلار پول میخوام. یعنی شما به هر چقدر پول اگه 1 میلیارد دلار بدین من 1/40 تعهداتمو انجام میدم، 40 میلیارد دلار بدین 100% تعهدات انجام میکنم.
ظاهرا تو بند 3 یا 4 این توافقنامه اشعار داشته که کشورهای توسعه یافته باید کمک بکنن به کشورهای در حال توسعه.
بله این موضوع توی موافقت نامه ذکر شده، منتها مقصد کشورها مشخص نیست. 100 میلیارد دارم تو متن موافقت نامه شده تو تصمیمات در آکوپ بوده نه تو متن موافقت نامه، ولی خب اصلا هیچ تضمینی وجود نداره که کشوری به کشوری تعهد داشته باشه. مجموعه کشورهای توسعه یافته به مجموعه کشورهای در حال توسعه کمک کنن، اما اینکه کدوم یکی از اونها به کدوم یکی از اونها در واقع کمک کنه و در قبال این کمک چه امتیازی از اونها بگیره. ما الان تو خود CDM دکتر شما حتما اطلاع دارین، خیلی از اون کشورهایی که وقتی میخواستن تو پروتکل کیوتو بیان یه بخشی از تعهداتشون تو قالب CDM تو کشورهای در حال توسعه انجام بدن، اینطور نبود که اینو رایگان در اختیار کشور قرار بدن. بهشون میگفتن آقای مثلا چین، کشور چین، من الان میتونم این تعهد رو این مقدار کار کاش انتشار رو هم تو کشور تو انجام بدم، هم تو چین، هم تو هند و هر کشور دیگه، چه امتیازی به من میدی که من این کار رو برای تو انجام بدم؟ و مطمئن باشید در قبال اون پولهایی که قرار داده بشه که اصلا تا حالا تزریقی توش نیفتاده ها، فقط از 100 میلیارد دلاری که قرار بوده هر سال بدن 10 میلیارد دلار بیشتر محقق نشده و سهم کشور ما هم هیچی نبوده، اینم بگم خدمتتون. و اصلا تو شرایطی که ما تو دریافت پولهای نقد خودمون تو بانکهای اروپایی و آمریکایی مشکل داریم، این که ما چطور میخوایم پولا رو دریافت کنیم تو سیستم بانکی فعلی، اینم باز یه سوالیه. میخوام بگم تو خود متاسفانه موافقت نامه ابزار قابل اتکای ادله محکمی وجود نداره که ما بهش در واقع استناد کنیم و بتونیم منابع مالی رو از موافقت نامه دریافت کنیم و پیوستن به موافقت نامه پاریس به امید واهی دریافت کمک های بین المللی به نظر من این مقدار امید غیر قابل تحققی.
واقعا سپاسگزارم، خیلی ممنون. آقای مهندس ایران شهید، عرضم به حضورتون که در خصوص اجرای در واقع تعهدات توافقنامه پاریس یه بحثایی است در خصوص بحران آب. بعضی هم معتقدن که این کمک میکنه به رفع بحران آب در کشورمون و بعضی هم نقطه مقابل. این در خصوص چه توضیحاتی داریم؟
بحث جانا کشورهای اروپایی برای بحث بحران آب مطرح میکنن توی جهان، خب این بحث تغییر اقلیم هست. خب خب تغییر اقلیم یک چیز همیشگی هست، یعنی بحث گرمایش جهانی چیزی هست که از قدیم و 4 میلیارد سال عمر خورشید بوده تا الان. خب این تغییر اقلیم هم مداوما اتفاق میفته. اینکه حالا اینا بتونن با این توافقنامه پاریس بتونن این وضعیت حل کنن، به نظر من نمیتونن حل کنن، چون که بحران، اگر بحران آبی وجود داره توی کشورمون، اینا با سواله واقعا ما بحران آب داریم یا نه، بحران مدیریت داریم توی کشورمون. به نظر من بحران مدیریت داریم توی کشورمون. الان همین سیلی که چند وقت پیش رخ داد، این همه آب چی شد؟ اینا میتونستن حجم عظیمی از آبهای زیرزمینی ما رو، آبخانهای ما رو تغذیه کنن. ما 130 میلیارد متر مکعب تا الان حجم تجمعی کسری آبخانهای ما هست. خب این آبا چی شدن؟ اینا خیلی راحت میتونستن تغذیه مصنوعی بشن، تو دریای آزاد پخش شدن. مثلا آبی که سیلی که توی شمال کشور رخ داد وصل شد به دریای خزر، آبی که شیرین بود وصلش کردن به دریای خزر، به خاطر راهی برای کنترل این آب نبود. به نظر من تغییر اقلیمی که اگر بخواد رخ بده برای کل کشورهاست و خود کشورها باید متناسب با اقلیم خودشون سیاستی اتخاذ کنن که بحران، اگر بحران آبی وجود داره، حل کنن. یک نکته که من بخوام خدمت شما دوستان بگم، بحث همین چیزی بود که معاهده پاریس، که مثال میگم کشور چین اومد گفت که آقا من این کارا رو تا مثلا تا سال 2030 انجام میدم. گفته بود که انتشار گازهای گلخانه 65% کاهش پیدا میکنه، یا مثلا 20% انرژی تجدیدپذیر هم زیاد میشن، یا 4.5 میلیارد متر مکعب ما به جنگل هم اضافه میکنن. خب اینو همه گفتن، خب این چین چطوری میتونه همیشه همین کار انجام بده؟ ولی خب هیچ کسی نپرسید که چین چندین ساله که داره تو این مسیر حرکت میکنه. معاهده پاریس صد راهش نبود، این داره این مسیر رو حرکت میکنه. تا الان 50% این کار انجام داده چین، یعنی چه معاهده پاریس باشه چه نباشه، این به سمت انرژی تجدیدپذیر حرکت خواهد کرد. حالا ایران این 14% و 12% که مطرح کرده، آیا تا الان برای بحث انرژی تجدیدپذیر کاری کرده؟ خب نه، نکرده. خب چرا خود کشور ما وقتی ما ابلاغیات مقام معظم رهبری داریم، توزیع امید زیست، این همه اسناد بالادستی داریم، این همه احکام و آموزهای دینی، تو بحث خود همین درختی که الان مثلا چین میگه من 4.5 میلیارد مکعب میخوام درخت توی کشورم ایجاد کنم، خب ما از اینا همه آموزهای دینی و اسناد بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری داریم، چرا ما خودمون مثل چین، مثل دیگر کشورها، خودمون یک سیاستی اتخاذ نمی‌کنیم و متناسب با اون هم بحران گرمایش جهانیمون، هم بحران تغییر اقلیمون، هم بحران آبمون رو بتونیم رفع کنیم؟ این سوالی که هیچ جوابی براش تا الان نبوده. و یک مطلب دیگه این که بحث این درآمدی هست که میخواد به ما بدن. خب همین که سرمست فرمودن 100 میلیارد دلار قراره به کشورها بدن، ولی خب به کی؟ خب الان ایران اولین منابع نفت و گاز جهان داره مجموعاً. خب آیا اینا اگه قرار باشه که سوخت‌های فسیلی تعطیل بشن، به ایران پول بیشتر میدن یا نه؟ ایران قرار مثل همه اونا بهشون پول بدن، درآمد قرار به اندازه اونا بدن؟ خب مطمئنن ایران صدمش بیشتر از هر کشور دیگه است، چون که منابع خیلی بیشتری داره، بعد کل منابعش رو تعدیل کنه. ولی خب به اندازه، اصلا ما میگیم قرار به همه به اندازه مساوی بدن، آیا بعد ایران مساوی بگیره تو این قضیه؟ اصلا میگیم تحریم نیست، پول به ما میدن، کلاهایی که قبلا سرمون رفته اصلا دیگه سرمون نمیره، ولی آیا ایران بعد تو اینجا مساوی گیرش بیاد؟ خب نه، طبیعتا حجم عظیمی از سوخت‌های فسیلی ما که حالا اقتصاد کشورمون دارن میچرخونن، خب تعطیل میشه اقتصاد ما، صنعت ما، برای اینا هیچ راهی ما نداریم. این که کشورهای اروپایی تو این زمینه دارن گام برمی‌دارن فقط یک دلیل داره. الان کشورهایی که این معاهده رو دارن حالا پروبال بهش میدن، خیلی داغش کردن، اینا همه‌شون جایگزین فعلا دارن. یعنی جایگزین دارن این چی؟ یعنی سراغ انرژی پاک رفتن، تکنولوژی دستشونه، سوخت‌های فسیلیشون کمه، اصلا ندارن. آمریکا مثلا 14 سال دیگه میگن حالا شاید منابعش کم بشه، که شهرهای دیگه اروپایی که اصلا سوخت‌های فسیلی ندارن، اینا تکنولوژیشو دارن، میخوان همه.
فرانسه این خیلی دردسر درست کرد، اصلا یکی از بحثایی که این جلیقه زرتا خیلی جدی شد توی فرانسه، بحث تغییر در واقع موتورهای گازوئیلی به بنزینی بود دیگه، یعنی به بنزین پاگیرو 4. ولی خیلی در دیدیم که چه مشکلاتی رو به وجود آورد در داخل کشور فرانسه. حتی خود اروپاییان بعضن مشکلات رو دارن الان.
100 درصد این مشکل
هست. خودشون تطبیق بدن با مفاد در واقع توافقنامه آب و هوایی پاریس.
100 درصد این هست و اینکه هست اینا میخوان به نظر من
اما یه تبعیض خیلی آشکاری تو این قضیه هست تو نگاهشون به کشورهای مختلف. جوری که خود آقای روحانی رئیس محترم جمهور اونم در سال 96 بود فکر می‌کنم تو فروردین ماه 96 اشاره کردن به این موضوع. و همون موقع هم یادم یکی از روزنامه‌ها تیپ زده بود که آقای روحانی توافقنامه پاریس رو هوا کرد، یعنی من به هوا بردی هم چیزی تیتر زده بودن. یعنی در داخل کشور اونم مخالفت هایی با این قضیه میشه که حالا سوال بعدی من از آقای دکتر پیری هم همین میخواد. خیلی متشکرم آقای مهندسی.
من نکته ای من
خواهش میکنم بفرمایید. نکته ای هست عذر میخوام فکرم تموم شد نکاتتون.
این کشور اروپایی میخوان که وابستگی مجددی برای سایر کشورها وقتی که ما سوخت‌های فسیلی رو سایر کشورها تعطیل بشه خب بس انرژی تجدیدپذیر میاد روی کار. خب تکنولوژیش دست کی هست؟ دست کشور اروپایی هست. خب اینا وابسته میشن، اقتصاد جهان وابسته میشه به چندین کشور و چیزی هست که همون استعمار نو من بهش میگم. یعنی قدیم چندین سال پیش اینا میومدن توی کشورهای خاورمیانه همین از جمله ایران غارت میکردن سرمایه ایران و همین نفت و نفتمون رو رفتن باها چیکار کردن، به صنعت خیلی خوبی رسیدن، اقتصادشون پیشرفت دادن. حالا اومدن با یغما بردن، با تاراج بردن منابع دیگر کشورها صنعت و اقتصادشون خیلی گسترش دادن. حالا ما میگیم اصلا انسان ها هم دخیل هستن تو بحث گازهای گلخانه‌ای، انسان ها دخیل هستن و انسان ها عامل اصلی افزایش گرمای زمین هستن. خب شما که خودتون این کارو باعث شدین با انقلاب صنعتی که رخ داد، شما از منابع دیگر کشور استفاده کردین برای پیشرفت خودتون، حالا که نوبت شده رسیده به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، اینا چرا نباید استفاده کنن؟ به چه دلیل؟ خب ما باید همین کار انجام بدیم. اگه قانون عدالت باشه ما باید تا چندین سال از این استفاده کنیم تا برسیم به هم دیگه. رسیدیم به هم دیگه، آره ما هم میایم گازهای گلخانه‌مون کم می‌کنیم، ما هم میایم انرژی تجدیدپذیر راه میندازیم. این مطلبی است که حالا به نظرم مقفول مونده و یعنی باید به تاریخ رجوع کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنون. آقای دکتر پیری، عرضم به حضورتون که در زمان اوباما ایشون خودش یکی از کسایی بود که خیلی موافق در واقع پیوستن به توافقنامه آب و هوایی پاریس بود، اما وقتی که ترامپ اومد بعد از این که دستور داد که مطالعه عمیق این قضیه صورت بگیره، تو تابستان سال 96 بود که از این توافقنامه خارج شد. خیلی جالبه علتی رو که در واقع ایشون ترک کرده بود آقای ترامپ برای خروج از توافقنامه آب و هوای پاریس، این بود که حالا با توجه به اینکه امریکا خودش یکی از کشورهای توسعه یافته جهان هستش از نظر اقتصادی، از نظر صنعتی و خیلی موارد دیگه، چه نگاهی داشته؟ میگه که اگر من بخوام این کار رو انجام بدم 2,700,000 شغل رو در ایالات متحده آمریکا از دست خواهم داد. یا مثلا یه رقمی رو اعلام کرد، من فراموش کردم اون رقمو، که این میلیارد دلار باعث خسارت به 6 میلیارد دلار باعث خسارت به آمریکا خواهد شد. و از اونجایی که شعار من این هستش که اول آمریکا و مردم آمریکا بعد سایر نقاط جهان، به همین دلیل من خارج میشم. خب حالا ما تو کشور خودمون یکی از ایراداتی که در واقع شورای نگهبان گرفته به الحاق در واقع توافقنامه آبای پاریس این که معتقدن که این توافقنامه ضد توسعه است. یعنی در واقع با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مدار و مسیر توسعه در قرار میگیره، این یه مقداری موانعی رو ایجاد میکنه برای کشور ما. در این زمینه مستحضرید مثل خیلی از موارد دیگه ادهی موافقن ادهی هم مخالف. من خواهش میکنم از منظر حقوقی، آقای مهندس خیلی اشاره قشنگی داشتن، گفتن تا حالا همه نگاهی به بحث توافقنامه پاریس بوده الا مباحث اقتصادی و اقتصاد. من یه جایی میخوندم که موارد حقوقی هم مقفول مونده، یعنی در واقع نگاه حقوقی ما هم به این قضیه تقریبا نگاه دقیقی نبوده، یه نگاه در واقع دلسوزانه شاید نبوده باشه. در خصوص INDC هم توضیحاتی رو فرمودن آقای مهندس سرمست. من میخوام خواهش بکنم از حضرت عالی بیام نگاه حقوقی دقیق تری نسبت به این قضیه داشتیم در داخل کشور، که اینکه واقعا آیا ما بحث انحاقمون به توافقنامه پاریس از منظر حقوقی الان به نفع ماست، به نفع ما نیست؟ در این خصوص اگر توضیحاتی رو ارائه بفرمایید متشکر میشم.
بله خیلی متشکرم. ببینید من اعتقاد شخصیم اینه که لزوماً در واقع این که ما بگیم اگر ما بریم به سمت اجرای توافقنامه پاریس لزوماً به معنی اینه که خب ما مشکل برمیخوریم تو تمام جوانب توسعه‌مون، نه، این به این ترتیب نیست. چرا این رو عرض میکنم؟ برای اینکه ما اختیار داریم برنامه رو خودمون تعیین کنیم، خودمون